رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 16 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بعد از ظهر است و ما در آغاز برنامه امون رو با خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارمان خیرامان بقازاده آغاز میکنیم.
تشکر. سلام شنونده عزیز. در رزمایشگاه متیبولغ جنوب قزاقستان دور نهایی مشقهای نیروهای واکنشی سره در چهارچوب سازمان پیمان امنیت دستجمعی انجام یافت. روز آخر این مشق را 5 رئیس جمهوری کشورهای عضو این سازمان، رهبران قزاقستان، تاجیکستان، روسیه، ارمنستان و قرغیزستان نظارت کردند. رهبران بلاروس و ازبکستان، دیگر اعضای این سازمان که مخالف شدیدی تشکیل این نیروها بودند، در رزمایشگاه شرکت نداشتند. ایتر تاس میگوید نورسلطان نظربایف به عنوان رهبر کشور میزبان همه شرکتداران مشق‌ها را تشکر کرد و گفت که تمرین‌های نظامی با نظام و از روی نقشه برگزار شده به هدف‌های در پیش گذاشتش دست یافته است. در مشق‌هایی که 2 هفته ادامه داشت، حدوداً 7000 نیرو، 120 تانک، بیش از 200 عدد زرهپوش، 40 هواپیما و چرخ‌بال‌ها استفاده شده است. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را قبول کرد که اسرائیل و حماس را در جنایات جنگی آغاز سال جاری در غزه ابدار میکند. برای قبول قطعنامه روز جمعه 25 عضو این شورا آواز دادند. قطعنامه مذکور همچنین اسرائیل را برای خودداریش از همکاری با گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد تحت رهبری ریچارد گولسون تنقید کرده است. ضد قبول چنین قطعنامه 6 عضو شورای حقوق بشر رای داده، 11 عضو دیگر رای ممتنع دادند. هم اسرائیل و هم حماس علاقه اتهاماتی در گزارش ذکر شده را رد کردند. روز جمعه بر اثر ترکش مرگ طلب در ولایت شمالی نینوای عراق دستکم 11 نفر کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. گزارش حاکی است که مردی حمله‌گر نخست آتش کشاده، بعداً کمربند مواد منفجره را در داخل یک مسجد سنی ها هنگام نماز جمعه در شهر تلفر به کار انداخت. هرچند میزان خشونت ها در عراق از سال گذشته به این سو در حال کاهش یافتن است، ولی وضع در اطراف موصول همانا بی‌ثبات باقی می‌ماند. تحقیقات مربوط به تقلب در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان، طبق گزارش‌ها رأی‌های برده پرزیدنت حامد کرزی را که بیش از 50% گفته می‌شد کاهش می‌دهد. نشریه واشنگتن پست از قول کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نوشت احتمالاً بعد بازبینی شدن برگه‌های رأی‌دهی کرزی در انتخابات صاحب 47% آوازها شده، هم‌اکنون باید با وزیر خارجه سابق و رقیب اصلی خود عبدالله عبدالله از دوره دوم آوازدهی گذرد. کمیسیون شکایت‌ها که با پشتیبانی سازمان ملل متحد فعالیت میکند، انتظار است روز شنبه نتیجه های تحقیقات خود را اعلام کند. فرگانه رو از قبل مقامات مرزبانی قرغیزستان نوشته است که ایزی پای نفرانی گروهی روز 14 ایون وارد خاک این کشور شده، به دهه نزدی مرزی واروخ ولایت اسفره تاجیکستان میبرد. این منبع از قبل مرزبانهای قرغیزستان میگوید که گروهی مذکور احتمالاً در کوه ها پناه برده است. در محل مرز شکنی آمده است. در ورقه اطلاعاتی مرزبانی 4 بار خلطه با ذخیره های غذا، 1 نارنجک آشکار شده. اینچنین در پی کوفتوکو و جستجوی محل 2 مکان با آثار گلخن و ایزی پای 7-8 نفر پیدا شده است. گروه های جستجویی آشکار کردند که ایزی پای نفران به انکلاوی واروخ میبرد، گفته میشود در اظهارات مرزبانان قرغیز. در همین حال اینترفاکس از قول مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان خبر میدهد که مرزبانان تاجیک نظارت مرز با قرغیزستان را شدیدتر کردند. مقامات گفتند که چنین تصمیم بعد خبر عبور مرز قرغیزستان کردن گروهی نامعین گرفته شده است. روز پنجشنبه مقامات قرغیزستان گفته بودند که گروهی افراد مسلح از قلمرو تاجیکستان وارد ولایت بودکان شده، هنگام فرار از مرزبانان به جانب آنها آتش گشودند. ولی مقامات تاجیکستان میگویند که مسلح و یا اعضای کدام گروهی نظامی بودن این افراد را تایید کرده نمیتوانند. و یک خبر ورزشی در انجام برنامه. شنونده عزیز، در مسابقه های 16 جهانی اید به تایکواندو در سنت پیتربورگ، ورزشگر تاجیک دلیر سیف‌الدینف برنده نشانی طلای سابقه شد. در دور نهایی مسابقه سیف‌الدینف تایکواندوچی چخ یان مارک در وزن 78 کیلو را مغلوب کرد. دلیر سیف‌الدینف در گذشته هم برنده مسابقه های زیادی بین المللی و برنده نشانی طلا شده است. منتخب تایکواندو تاجیکستان در جهان بعد مؤسسان بازی کاریگی ها از تواناترین ورزشگران در این رشته محسوب می شده است.
تشکر. یادآوری میکنیم که خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارمان خیرمان بخوازاده میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی نیز میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و شنونده عزیز، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل تقدیم شما میشود.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است کشورش از بحران مالی جهانی 3.5 میلیارد سومانی یا حدود 800 میلیون دلار ضرر دیده است.
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی دوباره در فکر برقراری کارخانه های نظامی تاجیکستان افتادند. در صورت برقراری این کارخانه ها دارایی کی خواهند بود؟
و انتظار می رود که روز شنبه در افغانستان نتیجه های رسمی انتخابات اعلان شود. کی برنده انتخابات خواهد بود و یا دور دوم انتخابات برگزار می شود؟
شنونده عزیز، سرخط چند گزارشی برنامه ما رو میشنیدید و یادآور میشم که این برنامه رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه من کیو مرسیاتو و همکارم نور محمدی خلزاده گردانندگی میکنیم و حالا برنامه رو با گزارش درباره مصاحبه رئیس جمهوری تاجیکستان با روزنامه ایزوستی چوپی مسکو پای میگیریم.
بله، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مصاحبه گفته است کشورش از بحران سرتاسری مالی 3.5 میلیارد دلار یا حدود 800 میلیون دلار ضرر دیده است. با وجود این، با گفته آقای رحمان، در 5 سال گذشته درآمد ناخالص ملی تاجیکستان 1.5 برابر بالا رفته است.
آقای رحمان در این مصاحبهش هم تاکید کرده است که در 5 سال گذشته سرمایه گذاری 5 برابر افزایش یافته است و حالا 55 طرح دولتی در بخش های مختلف اقتصاد به مبلغ 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری می شود. با نظر داشت این سخنان، کارشناسان تاجیک درباره وضع اقتصاد و هم دورنمای رشد آن چی نظر دارند؟ در این باره گزارشی داریم از همکاری ما در دوشنبه، سفرگل عالمی.
تاجیکستان بر اثر بحران مالی جهانی به مبلغ 3.5 میلیارد سومانی یا قریب 800 میلیون دلار ضرر دید. این رقم را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک مصاحبه با نشریه ایزوستی چوپی مسکو ذکر کرده است. با گفته پرزیدنت تاجیکستان، علت اصلی به چنین وضع مواجه شدن اقتصاد کشور پایین رفتن بهای محصولات اصلی صادرات تاجیکستان، آلومینی و پخته و همچنین کاهش مبلغ‌های مهاجران کاری تاجیک است. رئیس جمهوری تاجیکستان افزوده است که در طول یک سال اخیر تولیدات صنعتی در کشور 4% و استحصال پخته 16% کاهش یافته است. کارشناسان ساحه میگویند در این دوره بنا به بحران مالی و خریدار نداشتن آلومینی تولیدات آن در کشور 17% کاهش داده شده است. استحصال پخته نیز نسبت به 5 6 سال پیش 3-4 مرتبه کمتر است. وهاب واحدف مدیر شعبه اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید خسارات از حساب کم شدن استحصال پخته بیشتر بخش تولیدات روغن، صابون و نیز ساحه نساجی را به مشکلات زیاد مواجه کرده است. با گفته آقای وهاب، کمبود مبلغ برای خریداری تکنولوژی و نوری‌های معدنی از یک سو و از سوی دیگر قرض روزافزون دولت از کشاورزان سبب اصلی کم درآمد شدن پخته در کشور شده است.
برای آن که سایه کشاورزی بیشون چرا پیش رود، مبلغی خیلی هم کلان در کار. حالت تامینات تکنیکی سایه کشاورزی غیر قناعت بخش است. معاش میانه دهقان حالی 20 دلار رو تشکیل میکنند و خلاص. با این که کار میکنند.
آقای واحد بر این نظر است که در صورت ادامه پیدا کردن چنین وضع و مبلغ گذاری ناچیز از جانب دولت به ساحه کشاورزی، رشد ساحه کشاورزی و خصوصا تولیدات پخته را تصور کردن هم امری محال است. امام علی رحمان خسارات وارد کرده بحران مالی را به کارخانه و انشاءات مهم کشور و در پی آن کاهش چشمرسی تولیدات صنعتی و کسادی بازار داخلی را نگران کننده دانسته است. اما کارشناسان میگویند کارخانه های صنعتی کشور پیش از بحران مالی نیز وضع نه چندان خوب داشته، گرفتار مشکلات زیاد بودند و طبق آمار رسمی بنا به کمبود گاز و برق و عدم فناوری های موثر بیش از 40 کارخانه صنعتی بیکار میباشند. ولی میگویند کارشناسان بحران مالی وضع این کارخانه ها را باز هم بدتر کرده است. رحمت الله ولیف کارشناس مسائل سیاسی بر این نظر است که در صورت درک کردن پیامدهای بحران سرتاسری مالی برای ساختن سیاست درست اقتصادی و جستن تدبیرهای مشخص و سری وقتی جهت جلوگیری آن، شاید خسارات این بحران به اقتصاد تاجیکستان چنین میان شکن نمی بود.
طبق پیشگویی های IMF مجموع محصولات داخلی تاجیکستان طرف پس شده رفته ایستاده است و از دیگر طرف اون مجرون مهنتی که در خروج از کشور کار میکنن با تاجیکستان مقداری کمی پول ارسال کرده ایستادیان و همین بین آورده میرسونه که تاجیکستان از اون حالتی که در پیش داد از این حالت باز وزینتر است.
یکی دیگر از پیامدهای منفی بحران مالی اقتصادی را به اقتصادیات تاجیکستان، پرزیدنت کشور در کاهش چندین کرته مبلغ‌های مهاجران کاری تاجیک مربوط دانسته است. مبلغ‌هایی که از مهاجران کاری تاجیک به کشور وارد می‌شوند، طی چند سال اخیر نه تنها به رشد اقتصاد کشور و موازنت پول ملی مساعدت کرد، بلکه برای بهتر شدن زندگی خانواده‌های فقیر و نیازمند تاجیکستان نقش مؤثری داشته است. ولی در دوره بحران مالی، مهاجرت کاری با مشکلات زیادی از قبیل عدم جای کار در روسیه، کشوری اساسی قبول کننده نیروی کاری، از جانب کاردهندگان سری وقت نپرداختن مزد مهنت مهاجران سبب گردید که میزان انتقال پول مهاجران 35% کاهش و از شمار مهاجران برگشته در داخل کشور باز هم افزایش یافتن شمار بیکاران گردید. قاسم بیگ محمد، کارشناس مستقل، در این مورد چنین اظهاری نظر کرد.
بخش از این مهاجران کاری نیز در حال حاضر در تاجیکستان قرار دارند. تاجیکستان به تنهایی قادر به اقدامات عمده و سازنده در راستای رفع پیامدهای این بحران نخواهد بود.
آقای بیگ محمد به اشاره به پیشنهادهای امام علی رحمان جهت از میان بردن عاقبت‌های بحران مالی که یک تأسیس صندوق ضد بحرانی سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا و دیگر در چارچوب همکاری‌های این سازمان تأسیس دادن پول واحد بوده است، گفت تأسیس صندوق ضد بحرانی عینی مدعا است، اما تأسیس پول واحد برای کشوری مثل تاجیکستان که اقتصاد نامنظم داشته، بخش اعظم مال و کالا را از خارج کشور وارد می‌کند و استحصال خودی قریب که ندارد، راهی حل مشکل نخواهد بود. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مصاحبه رئیس جمهوری تاجیکستان با روزنامه ازوستیای چاپی مسکو درباره تاثیر بحران جهانی مالی به کشور و هم نظر کارشناسان پیرامون این موضوع.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. روز شنبه در متی‌بولاک قزاقستان مشق‌های نظامی نیروهای واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی زیر عنوان همکاری 2009 به پایان رسید. در این پیمان 7 کشور شوروی پیشین، روسیه و قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان، بلاروس و ازبکستان و ارمنستان عضویت دارند. روسیه تلاش دارد که پیمان مذکور را به نحو شبیه پیمان ناتو درست کند یا آن را در مقابل پیمان ناتو قرار دهد. این پیمان اصلا از نیروهای روسیه عبارت است.
ولی از همان آغاز تشکیل تا به حال این پیمان مشکلات داخلی خود را نتوانسته است برطرف کند. مثلا برای نظارت بر مشق‌های مذکور رؤسای جمهوری 5 کشور عضو به شمول تاجیکستان به متی‌بولاک حضور داشتند، ولی رئیس جمهوری ازبکستان و بلاروس برای بعضی مخالفت‌ها یا که نارضایتی‌هایشان از سفر به متی‌بولاک خودداری کردند. درباره نحوه برگزاری این مشق‌های نظامی همکار ما خیرمان بقازاده گزارش می‌دهد.
نیروهای تازه تأسیس واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی مشق‌های نظامی خود را در رزمایشگاه متی‌بولاک قزاقستان که از آغاز ماه اکتبر شروع شده بود انجام دادند. روز آخری تمرین‌های نیروهای واکنش سریع را رئیس جمهوری‌های 5 کشور عضو پیمان روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان مشاهده کردند. خبرنگار رادیوی آزادی که مشق‌های زیر عنوان همکاری 2009 را در میدان متی‌بولاک از نزدیک مشاهده می‌کرد گفت دمیتری مدوید، امام علی رحمان، نورسلطان نظربوف، خرمانبیگ باقیف و سیر سرکیسن در سه چرخبال سفید به محل تمرینگاه در جنوب قزاقستان با سر و لباس ویژه نظامی فرود آمدند. این سر و لباس در پیشروی مشق‌ها مخصوص با پیشنهاد مدویدف تهیه و دوخته شده است. ارمک بولتای، خبرنگار آزادی، از رزمایشگاه متی‌بولاک لباس 5 رئیس جمهوری را چنین تصویر کرد.
همه پرزیدنت ها با لباس یگانه نظامی حاضر شدند. به نظر من لباس آنها به لباس نظامیان آمریکایی شباهت داشت. رنگش خاکستری داغ داغ، در سر کلاه داشتند که بروسی فرشکه می گویند. همه در پا موزه داشتند. هوا در میدان گرم و آفتابی تقریبا 18 درجه گرم بود. بازوی راست هر رهبر بندی را با نوشتجات ادکبه یعنی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی داشت. اکثر کل نیروهای زمینی لباس شبیه به پرزیدنت ها را پوشیده بودند و نیروهای ویژه مثل ویتیاز با لباس سپیتسناز آمده بودند.
وی گفت روایت مشخوش چنین است که گویا گروه های تروریستی به روسیه حمله کردند و کشورهای همپیمانی وی برای مقاومت به حملگران به کمک شتافتند. برای انجام این عملیات سنجشی 7000 نیرو با نمایندگی از همه این 5 کشور عضو پیمانی دست جمعی، 120 تانک، بیش از 200 عدد زره پوش، 40 هواپیما و چرخبال ها استفاده شدند. ارمک بولتای افزود:
تمرین ها تقریبا 1.5 ساعت دوام کرد. در جریان آن نیروهای زمینی و هوایی استفاده شدند. مشق ها با نمایش عملیات جلوگیری از عبور غیرقانونی مرز شروع شده با عملیات ضد تروریستی انجام یافتند.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به حیث رهبر کشور میزبان تنها نفری بود که شرکت داران را با انجام موفقیت آمیز کار تشکر کرد و گفت که این سنجش هماهنگی کار میان نیروها در حالت پیش آمدن خطر ضد یکی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی بود. این چیز در آیین‌نامه سازمان هم نوشته شده است که ما همه اعضای پیمان را از خطرهای تندگرایی و تروریسم و قاچاقبران مواد مخدر حمایت خواهیم کرد، گفت نظربایف. یکی از مسئله هایی که بیشتر مورد توجه رسانه های خبری در پیشروی این مشق ها قرار داشت، عدم حضور رهبران ازبکستان و بلاروس، اسلام کریموف و الکساندر لوکاشنکا در این تمرین ها بوده است. در حالی که از نظر تحلیلگران روسیه توسط تشکیل این نیروها و برگزاری مشق های بسیار هزار نفره نیروهای تازه تاسیس میخواهد در مقابل غرب و ناتو نفوذ افزاینده نظامی خود را به نمایش گذارد، ازبکستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی اما شدیداً مخالف تشکیل این نیروها بوده است. تاشکند از این پیش مخالفت شدید خود را به نقشه های توسعه حضور نظامی روسیه در قلمرو قرغیزستان بیان کرده بود. تحلیلگران میگویند که از یک سو جاه طلبی های تاشکند برای حفظ مقام برتری در منطقه به عنوان کشوری پرنفوذترین آسیای مرکزی و از طرف دیگر بازی های دوگانه همیشگی و با غرب و روسیه باعث چنین موقع گیری این کشور شده است. در مسئله بلاروس مخالفت های بین مینسک و مسکو در مسئله های تجارت و سودا سبب از سهمگذاری در این نیروها سرپیچی کردن لوکاشنکا شد. اکثر ناظران بی‌طرف میگویند که با وجود پافشاری روسیه برای زودتر واردی عمل شدن این نیروها و تشکیل بلافاصله مشق های گسترده نظامی در قزاقستان، اما موقع و وظیفه این نیروها با نظر داشت عدم همدلی در میان اعضای پیمان دست جمعی خیلی پیچیده باقی میماند، چون که معلوم نیست که آیا در شرایط نبود وحدت نظر و همدلی واقعی در میانی خود اعضای این پیمان و در صورت پیش آمدن کدام نیزای مسلحانه میانی همسایه ها، آیا نقش نیروهای واکنشی سر عملا از چی عبارت خواهد بود و برای حمایت از کدام طرف این نیروها سفر بر خواهند شد؟
ختم مشق‌های نظامی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در متبولک قزاقستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید. روز جمعه در شهر دوشنبه هفتمین نشست کمیسیونی همکاری های نظامی و اقتصادی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا خود ادکب به کار خود آغاز کرد. در این نشست که معاونان وزیران انرژی و صنعت کشورهای عضو ادکب شرکت داشتند، 20 مسئله مورد بحث قرار گرفته است. حاضرین هم تصمیم گرفتند که در چارچوب کار سازمان همکاری ها در بخش استفاده مشترک از کارخانه های صنعتی نظامی اثر بگیرند.
بله، در سالهای شوروی کارخانه های نظامی کارخانه های مشترک دانسته می شدند و در چنین کارخانه ها از اهالی محل کمتر به کار سفربر می کردند. بیشتر روس ها زیر نام کارشناس یا متخصص در این کارخانه ها کار می کردند، ولی با فروپاشی شوروی این کارشناسان تاجیکستان را ترک کردند. نظام همکاری ها از هم پاشید و کارخانه ها از کار افتادند. حالا چنین به نظر می رسد که تلاش ها برای برقراری این کارخانه ها در حالی آغاز شدن است و به احتمال زیاد زیر چتر روسیه، زیرا روسیه دوباره به یاد این کارخانه ها افتاده است. در این باره از دوشنبه همکاری ما حرمگل قادر گزارش می دهد.
روز جمعه در پایتخت تاجیکستان هیئت‌های صنعتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی یا خود سپت در مورد احیای زیربنا و مؤسسه‌های صنعتی حربی کشورهای عضو این سازمان به موافقه رسیدند. در نشست که پشت درهای بسته صورت گرفت، در حضور اعضای کاتبات سپت و کمیسیه‌های مربوطه کشورهای عضو سازمان 20 سند همکاری اقتصادی بررسی شد. شرکت کنندگان این نشست دوشنبه درباره تحکیم دورنمای همکاری‌های اقتصادی حربی، همکاری مشترک در بخش استحصال دستجمعانه اسلحه، تشکیل کارخانه های مشترک صنعتی حربی، فرمایش مهمات حربی در کارخانه های اعضای سازمان، راه اندازی استحصال مواد زمانوی حربی، تجدید و تعمیر انشاءات مذکور تبادل نظر کردند. معاون وزیر صنعت و انرژتیک تاجیکستان محمد شریف حقدادوف که راهبری کمیسیه صنعتی تاجیکستان را به عهده دارد، میگوید مهمترین خلاصه این نشست امضای سازشنامه درباره تحکیم کارخانه های صنعتی زمان شوروی می باشد که مهمات حربی تولید می نمودن. حق دادوف بر این نظر است که این کارخانه ها به مبلغ گذاری بیشتر نیاز دارند.
البته در اینجا خراجات ها می شود. ما نیاز داریم که در اساس تاسیس دادن کارخانه های مشترک با اعضایان همین سازمان، یعنی که حساب خود کارخانه ها که در همین برنامه اشتراک بکنند. ما در سیستم تعینات صنعت مدافع 6 کارخانه داریم. امروز هم نیاز به متخصص ها است. ما در چارچوب این همکاری ها مقصد داریم که متخصصان رو نیز تیار کنیم.
از زمان شوروی در تاجیکستان 6 کارخانه صنعتی حربی باقی مانده است. کارخانه فنان که در زمان شوروی یک قسم تجهیزات را برای کشتی های کیهانی استحصال میکرد، حالا خصوصی شده است. برخی از این کارخانه ها که هنوز هم در اختیار حکومت میباشند، امثال زریا وستوکا واقع در شهر تبوشهر، وستوک کردمت شهر چکالاوسک، تاجیک تکستیل مژ دوشنبه، خیمزاودی اسفره میباشند که قسمان فعالیت دارند. این کارخانه ها اساسا در زمان شوروی ساخته شدند، بعد از سقوط شوروی از فعالیت قسمان ماندن. با گفتی محمد شریف حقدادوف، امروز ضرور است که اون کارخانه های صنعتی حربی در زمان شوروی بنیاد شده دوباره فعال گردند. عضو هیئت قزاقستان غیرت بوی محمدوف گفت سازمان را ضرور است که پیش از تنظیم همکاری های صنعتی حربی، تامین متخصصان و به خطری انشاءات را تامین کند.
конечно безусловно остался какой-то военно-промышленный потенциал оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время в лице
البته در قزاقستان چنین کارخانه ها بعد پراکنده شوی شوروی بسیار باقی ماندند و حالا هم فعالیت دارند، ولی این کارخانه ها نیز به متخصصان زمانوی نیاز دارند و تجهیزات تکنیکی هم. سر این مسئله باید سازمان برنامه های مشخص را معین و پیش از فرمایش استحصال مواد حربی راه اندازی کند.
Национальная компания акционерного общества Казахстан инжиниринг.
کارشناس جوراخون بوریف میگوید که اصلا در زمان شوروی فعالیت این گونه کارخانه های صنعتی حربی در تاجیکستان به طور پنهانی بود. شورای تاجیک با اشاره به وضع کنونی اقتصادی تاجیکستان میگوید که تاجیکستان در تنهایی از عهده برقرار سازی مؤسسه های صنعتی حربی نمی براید.
او چیزایی که در دوره پیش سال که از تماما دیگرگون شده گیرد. انا تکنیک های موثر باشه و متخصصان هم از اون جمله متخصصای ورزیده باشن که مثال اونا رو کار فرنده توانو.
انور نبیف که سالها در نزد یکی از چنین کارخانه ها کار کرده است، میافزاید که بعد 16 سال فعالیت کارخانه فهمیدن که کدام نوع اسلحه رو تولید میکرده است.
فعالیت اونها مخفی بود و تو اونجایی که میگفتن که اونها برای وزارت مدافع در دایره دستورهای وزارت مدافع عمل میکنن.
در صورت تصویب سازشنامه های دوشنبه از طرف 7 کشور عضو سپت، یعنی روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، کشورها با استفاده مشترک کارخانه های صنعتی حربی سپت دست خواهند یافت. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست کمیسیون همکاری های نظامی و اقتصادی سازمان اودکبه در شهر دوشنبه و تلاش برای برقراری کارخانه های صنعتی نظامی.
و حالا موضوع انتخابات افغانستان. در نتیجه شمارش آرای تقلبی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آرای به دست آورده حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی افغانستان اکنون کمتر از 50% را تشکیل می‌دهد. طبق قانون انتخابات این کشور، اگر هیچ یک از نامزدها نتواند صاحب بیشتر از 50% رای شود، دور دوم انتخابات با شرکت دو نامزد پیش صف برگزار می‌شود.
ولی افغانستان درگیر جنگ های داخلی است و طبق خبرهای اخیر هم با راه یافتن نیروهای تندرو به شمال افغانستان، کارشناسان منطقه ناآرامی ها در این قسمت کشور را در آینده استثنا نمی دانند. گذشته از این، افغانستان کشور کوهستانی است و راه های عبور و مرور آن با ریزش نخستین برف بسته می شود.
با نظر داشتی همین دشواری های جغرافیایی و سیاسی، مثل اینکه تا لحظه های اخیر مشورت ها در کابل ادامه خواهد یافت تا که روز شنبه درباره نتیجه های انتخابات یا سرنوشت بعدی حکومت افغانستان تصمیم اعلان شود. به همین دلیل کارشناسان از هر گونه پیشبینی یا پیشگویی تا حال خودداری میکنند. در یک گفتگو با وحید مجده، کارشناس مستقل امور سیاسی افغانستان در کابل، از وی نخست درباره چند و چونی مسائل انتخاباتی سوال کردم.
احتمالاً نتایج انتخابات اعلام خواهد شد، اما این هم 100% نیست، به خاطر اینکه امروز هم گفته میشه که مذاکرات سری در کابل جریان داره که در او آقای زلمه خلیلزاد از امریکا تشریف آوردن و اونا هم هستن و البته کسان دیگری که از جمله آقای حامد کرزی و بعضی افراد دیگه که نامشان برده نشده. اما به هر حال به نظر میرسه که انتخابات به دور دوم خواهد رفت. در حقیقت جبهه متحد تأکید داره که انتخاباتی که با تقلب همراه باشه ما را هرگز نخواهیم پذیرفت. بنابراین فشارهای زیادی وارد شده تا باید انتخابات به دور دوم بره تا شفافیت ایجاد شود و یک حکومتی به وجود یک مردم و حکومت مشروع پانلی بزنن و با این ترتیب حکومت بتانه از اعتماد مردم برخوردار شود.
ما نتایج انتخابات را روز شنبه منتظر خواهیم بود، ولی اگر به نظر شما به عنوان یک کارشناس انتخابات به دور دوم کشانده شود، افغانستان در آستانه زمستان امکان برگزاری همین انتخابات را دارد یا خیر؟
ما فکر میکنم که چنین امکانی نخواهد بود، به خاطر اینکه هوا سرد شده و اگر قرار باشه که یک ماه بعد انتخابات داشته باشیم سردتر خواهد شد، هوا به مناطق کوهستانی و برفگیر در اونجا امکان رفت آمد میسر نخواهد بود. از طرف دیگه ناامنی ها به صورت بسیار گسترده در شمال افغانستان و در جنوب همه جا به چشم میخوره و با توجه به این مسائل من مطمئن هستم که امکان انتخابات امسال نخواهد بود و احتمالاً که انتخابات به آینده در شرایط بهتر و تعویق خواهد افتاد.
در دائره های سیاسی افغانستان گفتگو می شود که ممکن است یک حکومت موقت، نمیدانم اون چطور بگیم، حکومت انتقالی یا حکومت ائتلافی با وجود آید تا که دور دوم انتخابات برگزار شود و کاندیدی که برنده می شود رهبری کشور را به دست بگیرد.
در اینجا چند روز پیش شایعه ایتر بود که آقای دکتر عبدالله هم با یک حکومت ائتلافی راضی شدن، حکومتی که همه در او باشن و تقسیم شود کرسی ها. اما دکتر عبدالله دیشب در صحبت هایی که داشت و از طریق تلویزیون ها پخش شد این مسئله را کاملا رد کرد و گفت که ما حاضر نیستیم به هیچ صورت که حکومت ائتلافی را بپذیریم و ما خواستاری هستیم که باید نتایج انتخابات هر چه زودتر اعلام شود. یعنی منظورش این بود که انتخابات چون تقلب صورت گرفته و تخلفات سریع صورت گرفته باید انتخابات بره به دور دوم. بنابراین حکومت ائتلافی تا به حال را که ما با شما صحبت میکنم چنین چیزی در افغانستان به گوش نرسیده که قصدی داشته باشن که حکومت ائتلافی به میان بیارن. و همچنان والی قدرتمند بلخ آقای
عطا محمد نور
با صراحت گفتند که در صورتی که انتخابات به این شکل، یعنی در دور اول و نفع آقای کرزی اعلان شود، شمال افغانستان هرگز این حکومت نخواهد پذیرفت و به ترتیب موضوع را خیلی هم جدیتر ساخت این مسئله. بنابراین یکانه رایی که باقی میمانه همونی است که انتخابات برای به دور دوم و تا زمانی که انتخابات صورت میگیره باید در افغانستان یک حکومت موقت یا هر چیزی که نامش میگذاریم باید به وجود بیاید که چنین چیزی احتمالاً فردا روی صحبت خواهد شد.
و فکر نمی‌کنید که در صورت رفتن افغانستان به دور دوم انتخابات باز هم همین مشکلی که حالا پیش آمده است، یعنی تقلب، دوباره پیش آید و باز هم در دور دوم در اعلان نتایج انتخابات باز هم کمیسیون انتخابات با بنبست روبرو شود؟
دور دوم هم مشکلات خود خواهد داشت، اما چیزی که مهم است این است که در دور دوم اولی که خواست جبهه متحدی است که در حکومت موقت آقای کرزی یا حکومتی که بعداً به وجود نیاید آقای کرزی در راست نباشه تا از امکانات دولت استفاده بکنه، که این دفعه متهم شد آقای کرزی به اینکه از امکانات دولتی برای تقلب و تخلف استفاده کردن، و همچنان احتمالاً که کمیسیون انتخابات هم تغییر بکنه و کمیسیون را که آقای کرزی انتخاب کرده بود کمیسیون دیگه مورد قبول نباشه. به هر حال اینا چیزایی است که ما حدس می‌زنیم شاید چنین مسائل پیش بیاد.
گفتگوی ما را با وحید مژده، کارشناس مستقل امور سیاسی افغانستان در کابل می‌شنیدید. بعد از ترانه برنامه را ادامه می‌دهیم.
سلامتی 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 یار، سلامتی یار میخواهم، محبتی 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 یار، محبتی یار میخواهم، سلامتی 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 یار، سلامتی یار میخواهم، حلاوتی 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 یار، حلاوتی یار میخواهم، سلامتی 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 یار، سلامتی یار میخواهم، محبتی 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 یار، محبتی یار میخواهم. حیاتی جانم ندیدن دافتی روانم، اکنون که دلم ربودی از من به روی تو بود چون توانم، حالا لشدت حجابی لولو لولوی سمه شبر رو خانم، عشقی تو در دلم خداوند، من بنده عشق جاویدانم،
سلامتی 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 یار، سلامتی یار میخواهم، حلاوتی 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 یار، حلاوتی یار میخواهم،
سلامتی 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 یار، سلامتی یار میخواهم.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خواهزاده و در دوشنبه همکارم کیومرسی عطا بر عهده داریم.
و شنونده های عزیز، در نیمه دومی این ساعت برنامه گزارش های زلد را برای پخش آماده کرده ایم.
روسیه می خواهد برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به کشورهای ترانزیتی یعنی کشورهای آسیای مرکزی کمک فنی یا مالی کند.
سازمان جهانی خوربار گفته است حدود 1.5 میلیون نفر از جمعیت تاجیکستان با کمبود غذا مواجه هستند.
و در تاجیکستان قانون درباره تشکیل دند یا دروژینه های اختیاری به تصویب رسید.
گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید. خدمات فدرالی نظارت بر گردش مواد مخدر روسیه پیشنهاد کرده است که باید نظام یگانه نظارت یا مانیتورینگ گردش این مواد تشکیل شود. بنا به گفته ویکتور ایوانوف رئیس خدمات مذکور، حالا در روسیه تقریبا در 1 میلیون هکتار زمین تریاک وحشی رویده است و این نکات را در جلسه کمیته ضد مواد مخدر روسیه ابراز داشته است.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده است که برای از بین بردن کشتی خشخاش یا تریاک در افغانستان، یعنی در کشوری اصلی تولید کننده مواد مخدر، روسیه باید به نیروهای ائتلاف ضد ترور کمک کند. گذشته از این، شرکت کنندگان جلسه مسکو تصمیم گرفته اند که برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر باید به کشورهای ترانزیتی کمک های فنی و مالی انجام بگیرد. در این باره گزارش داریم از محمد رحیمی سیدر، خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو.
نماینده رسمی خدمات فدرالی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر روسیه الکسی کارتاشوف بر رادیوی آزادی در مسکو خبر داد در جلسه کمیته دولتی مبارزه بر ضد مواد مخدر رئیس خدمات ویکتور ایوانوف اعلام کرد در روسیه فعلا نزدیک به 5.5 میلیون جوان مردان از 18 تا 40 ساله معتادان مواد مخدر هستند که این برای امنیت روسیه خطری جدی دارد.
серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны.
Вай абсурд дар ҷаласа таъкид шуд, ҳарчанд далели аслии интиқоли героин ва хашхоши афғони аз тариқи марзҳои ноободи ҷануби ба бозори Русия бебаҳс аст, аммо исбот шудааст аслитарин роҳи интиқоли маводи мухаддир барои қочоқбарон гузаргоҳҳои муҷаҳҳази давлатӣ ҳастанд. Раиси Хадамоти Федералии Назорати Маводи Мухаддир ҳамзамон гуфтааст, кишварҳои Осиёи Марказӣ барои мубориза бо маводи мухаддир ҳудудан 4.5 миллион доллар сарф мекунанд, ки хеле кам аст. Аммо дар харобсозии созмонҳои муташаккили қочоқбар ва боздошти онҳо нисбат ба дигар минтақаҳо бештар муваффақ ҳастанд. Ҳамзамон ба манзури манофеи умумии Русия ва ҳамкорони вай дар Осиёи Марказӣ таҳти сарпарастии Созмони Милали Муттаҳид ба хотири ҳифзи сарҳадот ва коҳиш додани хатароти маводи мухаддир ба кишварҳои Осиёи Марказӣ кӯмакҳои фанӣ ва молӣ расонида мешавад. Намояндаи Хадамот ба саволе ки дар ҷаласа дар мавриди Тоҷикистон чӣ гуфта шуд, хабар дод дар бораи Тоҷикистон соҳбате дар миён набуд. Вай аз қавли худаш афзуд, хадамоти мо бо оҷонси мубориза бо маводи мухаддири Тоҷикистон ҳамкори хуб дорад. Ширкати ҳамкорони тоҷик дар амалиёти муштараки канал 2008 дар амри мубориза бо маводи мухаддир судманд буд.
Таҷикистонские коллеги участвовали в первом этапе международной оперативно-профилактической операции «Канал-2008». Достигнуты весомые результаты в борьбе с наркобизнесом.
Карташов ҳамчунин гуфт, дар ҷаласа яке аз дигар манбаъҳои паҳншавии маводи нашъадор, заминҳои партоб дар худи Русия, ба вижа дар минтақаҳои Сибири, ҷануби Русия ва шарқи дур мебошад. Дар Русия дар 90 миллион гектар замини шӯразор ва 40 миллион гектар замини корам рустаниҳои нашъадор месабзанд. Кумитаи давлатии мубориза бо маводи мухаддир бо дастури Шӯрои амнияти кишвар ба таҳияи сиёсати раҳбурдии давлатии мубориза бар зидди маводи мухаддир ва муқовимат бо хатароти маводи мухаддири афғонӣ дар Федератсиони Русия шурӯъ кардааст, ки дар кӯтоҳмуддат анҷом меёбад, гуфт намояндаи расмии Хадамоти Федералии Назорат бар Гардиши Ғайриқонунии Маводи Мухаддири Русия Николай Карташов. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Ҷаласаи кумитаи зидди маводи мухаддири Русия дар Москва, натиҷаҳои он.
шунавандагони ارجمند سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
www.azadi.org یا .tj این سامانه اینترنتی رادیو آزادی است شنونده ارجمند. و حالا نظرهای خوانندگان این سامانه اینترنتی رادیو آزادی. با افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه ببینیم که خواننده های ما در شبانه روز اخیر بیشتر به چی مسائل توجه کردند و هم در واکنش به مطالب منتشره در سامانه اینترنتی رادیو آزادی به ما چی نوشتند.
یکی از مطالب سربست صفحه اینترنتی مطلبی از سوی شورای علما منع شدن بوسیدن دست پیشوایان مذهبی می باشد که در آن خوانندگان زیاد ابراز نظر کرده اند. خواننده ما با نام حکیم منع شدن دست بوسی را خیلی به مورد نامیده است. دلاور نیز میگوید که ما باید علمای اسلامی کشور را احترام گذاریم ولی نباید دستانشان را ببوسیم. ولی یک نفر دیگر که بدون نام شرح نوشته است بر این نظر است که دست دهقان و دست علما را می ارزد که بوسید، چون که آنها در خدمت مردم هستند. محمد نیز چنین نظر دارد و میگوید بوسیدن دست هیچ اشکالی ندارد. ولی سلیم گفته است که همه عالمان جهان به کشفیات و اختراعات مشغولند ولی کسی دستان آنها را نمی بوسد. منصور چنین نظر دارد که حالا وقت آن نیست که در مورد دست بوسی فتوا صادر شود، زیرا از این مهمتر مسئله ها در کشور وجود دارد. بیژن میگوید بوسیدن دست نشانه تفکر غلامی و عقب ماندگی است. خواننده دیگری گفته است که می سزد دستان پدر و مادر را بوسید که آنها ما را به دنیا آوردند و به وایه رساندند. شنوندگان عزیز، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj ابراز نظر کنید.
افراسیاب سلطان با نامه‌های خوانندگان سامانه رادیوی آزادی بود. شنوندگان گرامی، اگر شما هم نظر و اندیشه دارید به ما نویسید. برنامه را ادامه می دهیم. سازمان جهانی خوربار گفته است حدود 1.5 میلیون نفر از جمعیت تاجیکستان با کمبود غذا مواجه هستند. این در حالی است که طبق آمار رسمی کمتر از 50% اهالی تاجیکستان در فقر و بی‌نوایی به سر می‌برند.
به این دلیل مسئولان دولتی و سازمان‌های بین‌المللی هم میگویند که تاجیکستان همچنان به کمک بشر دوستانه جامعه جهانی نیاز دارد. خورشید همدم همکاری ما در شهر دوشنبه به مناسبت روز جهانی آذوقه و روز جهانی غذا که 16 اکتبر اعلام شده است، گزارش آماده کرده است که به وضع تامین آذوقه برای جمعیت تاجیکستان ارتباط دارد.
کمک آرد مثال گروخ مثال همین چیزایی که لازمی هست، بیماری ما 7 ماه 8 ماه دور دراز خواب میکنن، برای که اینو اگر کمک غذا نگیرن بیماری ما نقص صحت نمیشون.
بیمارستانی کودکانه بیماری های سیلی شهر دوشنبه تنها نهاد بهداشتی در پایتخت تاجیکستان است که از کمک های بشردوستانه مؤسسه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد برخوردار است. بر علاوه آذوقه به این بیمارستان دوای مورد نیاز وارد می شود، زیرا به گفته زاکر قلندر و مسئول بیمارستان کودکانه بیماری های سلی شهر دوشنبه، در این مؤسسه که حدود 50 تن طفل بیمار معالجه می شوند، کمبود دارواری از دیگر مشکلات این بیمارستان است. این در حالی است که مؤسسه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد از 16 سال پیش در تاجیکستان فعال است و آنگونه که هزه هیل معاون رهبر این مؤسسه در دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت، این نهاد بشردوستانه برای رفع کمبود آذوقه و از بین بردن فقر و کمبیزاعتی طرحهایی را در مناطق مختلف این کشور روی دست دارد. هزه هیل می افزاید 750 هزار ساکن تاجیکستان از طریق 4 دفتر مؤسسه جهانی آذوقه در این کشور کمک های ضروری دریافت میکنند. خانم هیل تاکید کرد که با کمک این مؤسسه با 360 هزار از شاگردان مکتب های تاجیکستان که 70% مکتب ها در دیهات این کشور را تشکیل می دهد خوراک گرم داده می شود. چند تن از خوانندگان در این باره می گویند:
بلوشکا، پیراشکی، هر چی دمتن، خیست آزار
در اشخونه کدشکا بیران متن، بلوشکا، پیراشکی،
شیربرنجو، مکارون پلو، هر چی متن.
افزون بر این 260 هزار ساکن این کشور نیز از مؤسسه جهانی آذوقه کمک یک دفعینه که شامل آرد، روغن، نخود و نمک هست دریافت میکنند. همچنین توزیع مواد آذوقه و دارویی برای 150 هزار از بیماران سیل و گرفتاران ویروس نارسایی مسمومیت آدم در مناطق مختلف تاجیکستان از دیگر فعالیت‌های این سازمان بین‌المللی عنوان شده است. با این هم پژوهش اخیر مؤسسه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد که ماه آگوست سال جاری در قلمرو تاجیکستان انجام شده است، ثابت کرده که حدود 1.5 میلیون از ساکن این کشور با کمبود غذا به خصوص غذای مقوی روبرو هستند. هزه هیل معاون رهبر مؤسسه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه گفت:
این مؤسسه مانیتورینگ امنیت آذوقه در تاجیکستان را انجام می‌دهد که از ماه اکتبر سال 2008 میلادی آغاز شده است. این طرح هر 3 ماه به منظور آشکار کردن تعداد جمعیت تاجیکستان که با کمبود غذا مواجه هستند صورت می‌گیرد. آخران مانیتورینگ که ماه آگوست سال جاری گذرانیده شد نشان داد که 1.4 میلیون نفر در کشور با کمبود غذا روبرو هستند. راه اندازی مانیتورینگ ها برای مشخص کردن سمت های افضلیتناک فعالیت سازمان ما نیز کمک خواهد کرد.
فقر و ناداری، مشکلات اجتماعی و اقتصادی و مهمتر از همه نبود مبلغ کافی برای خریداری محصولات مورد نیاز از سبب اصلی این امر عنوان می شود. این در حالی است که طبق آمار رسمی میزان فقر و کمبیزاعتی حدود 50% جمعیت تاجیکستان را تشکیل می دهد. عبدالحمید شریپوف ساکن 52 ساله شهر دوشنبه که کارگر شرکت ساختمانی می باشد می گوید درآمد ماهانش بیشتر برای خریداری مواد غذایی مصرف می شود.
هر ما قریبین 700 سم 800 سم اولیگ می گیریم، آرد روغن می گیریم، 400 500 سم قریب خروکو می رود.
اما اسمت الله عادلو ساکن دیگر شهر دوشنبه می گوید منبع اصلی درآمد خانوادهش را فرزندانی در روسیه بودهش تامین می کند.
باوری که حضوری باشم بود داشت دم خروکو ما می رسدند. حالا هم با کمی می کند. می گویم شروعونه یمون فرزندانم که در خارجه کار می کند حساب آیا روغن پیش می بریم.
این در حالی است که در چند سال اخیر نرخ محصولات غذایی به خصوص گوشت در بازارها و دکانهای کشور بالا رفته و این وضع بالای زندگی مردم تاثیر گذاشته است. این است که صحبت با برخی از زنان ساکن شهر دوشنبه و اطراف آن مشخص کرد که غذای روزانه خانواده‌شان نه همیشه از گوشت آماده می شود.
در زندگی قوا به توانی ما تاجیکا اش تپا میکنیم، قروتو میکنیم، شکرو میکنیم، میخریم. هر روز میشه که اوقات گوشتی میخریم، منتو میکنیم، میخریم.
خیالی که حاضر میگیری و بای گوش نمیرسه. فقط همین کپوس پیو و کاتشک پیو میخری. چی دیگه میخری؟ وای اولی که حاضر میگرفته. خیلی کار میکنیم. اولی میگرفته که 80 سوم 100 سوم. گوشت ندیدیم. خب گوشت کی میگیری؟ اولی برای گوش نمیرسه. گوش هم مارکا پارکا دبختی میخری، نخری چی نه. در تویو در مارکا خی یک گوشت پوشتی سری میخری در خونه هیچی.
در همین حال با توجه به حاصل فراوان تولیدات غلادانه در تاجیکستان تا اندازه مشکلات ساکنان کشور در زمینه تامین با آرد و محصولات آردی حل شده است، زیرا همکنون قیمت نوی یکم یک خلطه آرد در بازارها و دکانهای شهر دوشنبه به 85-90 سومانی یا معادل 20 دلار آمریکایی برابر شده است، در حالی که در اولهای سال جاری نرخ یک خلطه آرد نوی یکم تا 130 سومانی یا حدود 30 دلار آمریکایی قیمت داشت. مدتی دو سال اخیر نیز میدان کشتی پخته در واحدهای کشاورزی تاجیکستان کم شده است که یکی از سببهای اصلی به بیش از 1 میلیون تن رساندن تولیدات غلادانگی است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاه به وضع تامین آذوقه جمعیت تاجیکستان در روز جهانی آذوقه و یا غذا.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیوی آزادی در تلویزیون شما. اخیراً وکیلان مردمی در مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان پیشنویس قانون درباره شرکت شهروندان در تأمین ترتیبات جمعیتی را برای جانبداری از کارمندان مقامات انتظامی و بالا بردن تربیه حقوقی شهروندان به دفتر ریاست جمهوری پیشنهاد کردند. برابری بهای مثبت گرفتن این پیشنویس قانون دسته های اختیاریان زمان شوروی که با نام دروژینه های اختیاری یا خود دی اند معروف بودند دوباره در کشور فعال خواهند شد.
اگر این دسته های اختیاری به همان ترتیبی زمان شوروی سازماندهی شوند، از احتمال دور نیست که به آن دانشجویان و ساکنان محلی را جلب میکنند. آنها در تامین نظارت ترتیبات جمعیتی ضمن سرزدن حادثه های جنایی به کارمندان پلیس کمک خواهند کرد. اما تا کجا تأسیس و جلب چنین دسته های اختیاریان که مؤلفان پیشنویس قانون جدید در آن بیشتر به جوانان تکیه کرده اند به طور رایگان در حال حاضر امکان پذیر است؟ شرط و شرایط کار این اختیاریان چگونه خواهد بود؟ گزارش در این باره از همکار ما در دوشنبه زرنگیزی نوروزشاه.
در من مثل شوهید هستم که در یک لحظه من مثل کارمنده فوری خبر دادم که در یک دزدی شده است، گروه دستجان بودن دزدان، بنابراین ما با کمک همین کارمنده داخلی توانستیم همون چوره دستگیر کنیم.
بهرام ظفرشایف یک تن از آموزگاران سابقه دار دانشگاه ملی از خاطره های زمان دانشجویی و فعالیتش در دسته اختیاریان دانشگاه قصه میکرد. با گفته وی آن زمان آنها فارغ از درس ها برای کمک به کارمندان ملیسه و پیشگیری جنایتکاری ها سفر برمی شدند. همکنون وکیلان پارلمان تاجیکستان هم با پیشنویسی قانون درباره اشتراک شهروندان در ترتیبات جمعیتی میخواهند چنین دسته های اختیاریان را که زمان میانی ساکنان به خصوص جوانان معروف بود دوباره فعال شود. عبدالستار رجبوف وکیل مردمی و یکی از مؤلفان طریق قانون جدید میگوید با افزون شدن چورابینی های مختلف عموی و افزایش جنایتکاری کارمندان ملیسه به کمک شهروندان نیاز پیدا کردند. به گفته وی قانون درباره ملیسه هم کارمندان دیگر سوحه ها را موظف کرده است تا در تامین ترتیبات جمعیتی به آنها کمک کنند، ولی شرکت ساکنان در این سمت تاکنون چشمرس نبوده است. آقای رجبوف گفت همکنون با قبول یک چنین قانون مخصوص ضرورت به میان آمده است.
علاوه خصوص خوشنوسان آنی کنند میدید که قسم زیادی دروژیان فکولته های خوشنوسی دانشگاه های مملکت با دروژیان های اختیاری شامل گرده در یک جایگی با مقامات کارهای داخلی مینبد دانش نظروی خود رو در عمل تطبیق نمایند.
مؤلفان قانون راجع به اشتراک شهروندان در تامین ترتیبات جمعیتی بیشتر به جوانان به ویژه محصلین تکیه میکنند. طبق قانون اعضای دسته های اختیاریان وابسته به امکانات باید از حساب خود مؤسسه ها و به راه های مختلف از جمله دادن افتخارنامه و
مکافات‌های پولی جلب کرده شوند، اما اکثریت به پورگی عملی شدن این قانون و حضور شدن دانشجویان برای شرکت در این گونه چاره‌بینی‌های جمعیتی را به طور اختیاری و رایگان چندان امکان پذیر نمی‌دانند. بهرام ظفرشایف می‌گوید شرایط محصلین زمان شوروی از شرایط کنونی جوانان به کلی فرق می‌کند و به قبل او جوان امروز را که با مشکلات زیاد مواجهند تنها با راهی هوسمندگردانی مالی می‌شود به حیث اختیاری جلب کرد.
امروز کمتر زندگی کمتر دشوار است. در این بلند سال اگر من سو تو یک فویز معینی از طرف اگر همی کورماندوی وزارت کوری دخلی میشد، البته با خوشمندو پیدا میشند.
مورا حوث من میکردن استاد؟
مورا نه نیکن، ما برای که خودمون در قطع همه چی تامینات بود زندگی خوب بود، در خوب بود تامین بدهیم، خوشخانه های نزدیکی رو بدن، نرخ شرزان بود، ما خود با همون ایدرال پولی خیلی رو تامین میکنم. دونشون امروز فهمیدم ممکن است. بیشتر دانشجویان میشینند در اجاره میشینند.
از مشخص نشدن طرز هوسمندکنی اختیاریان در قانون جدید یوسف جان احمدوف وکیل دیگر پارلمان تاجیکستان اظهار ناراضگی کرده طرح این قانون را چندان کامل نمیسوبد. به قبل او قانون مذکور کفالت جبران زیان به اختیاریان را که طبق مقررات در برابر کارمند ملیسه باید فعالیت کرده و در پیشگیری جنایت ها اشتراک کند مشخص نکرده است. یوسف جان احمدوف افزود
یکاش نیست دولت حمایت حقوقی و اجتماعی از این درجون اختیار کفالت میدهد، لیکن چه خیل کفالت میدهد؟ این در همین قانون گفته شده کارکنی مقامات کارخوی داخلی سغورته شده از طور دولت، لیکن همین درجین اختیاری در وقتی که همین سفر کار میکند از یکان طرف سغورته نشده. من پیشنهاد کردم که همین درجین اعضایان درجین اختیاری از صوب بجت محلی سغورته شود.
اما در مجموع یوسف احمدوف و اکثر مصاحبان هم از اقدام تشکیل و دوباره زنده کردن DND و یا دسته های اختیاریان و کمک جهت تامین ترتیبات جمعیتی در تاجیکستان جانبداری میکنند. به قبل آنها در صورت هوسمندکنی مالی و فعال کردن چنین دسته ها مسئولیت جوانان نسبت نگهداری ترتیبات جمعیتی بیشتر و دانش حقوقی آنها افزون خواهد شد. باید گفت فعلا در برخی از دانشگاه ها هم در همکاری با مقامات امور داخلی کشور جوانان را برای کمک به کارمندان ملیسه سفربر میکنند، ولی این اقدام به قول خود دانشجویان اکثرا به طور اجباری صورت میگیرد نه با راه اختیاری.
پیشنویسی قانون جدید در مجلس نمایندگان تاجیکستان درباره احیای دروژینه‌های اختیاری. شنوندگان گرامی، حالا توجهتون را به یک اعلان درباره تغییر موج‌های پخش رادیوی آزادی یعنی موج‌های نو جلب میکنیم.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
دلیر سیفیدینوف ورزشکار تاجیک در مسابقه جهانی در رشته تایکواندو در شهر سنگ پیتربورگ پیروز و قهرمان شد. در این باره گزارش داریم از همکاری ما شورای ورزش نرزالله لطیف در شهر دوشنبه.
دلیر سیفی دینف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته تایکواندو ایتیف که در شهر سنگ پیتربورگ روسیه جریان دارد مدال طلا به دست آورد. او در رقابت های انفرادی در وزن 78 کیلوگرم در قوازمایی نهایی بر نماینده جمهوری چخ یان ماریک پیروز شد. خبری دیگر، دسته منتخبی چوگانبازی شهر دوشنبه قهرمان تاجیکستان بین مردان گردید. در مسابقه امساله که در شهر خوجند برگزار شد، 6 دسته از مناطق مختلف کشور شرکت کردند. در بازی نهایی دسته اولی شهر دوشنبه بر منتخب دومی پایتخت کشور با حساب 6-3 پیروز شد. دسته منتخب ولایت ختلان قهرمان پرساله چوگانبازی تاجیکستان که بر دسته اولی خوجند با حساب 3-2 غلبه کرد، در مسابقات امساله جای سوم را کسب نمود. و در آخر به توجه مخلصان فوتبال تاجیک، دسته ریگر تدزی تورسونزاده در بازی موقوف مانده دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم روشنی کلوب با حساب بزرگی 6-1 پیروز شد. تا انجام مسابقه لیگ عالی سه دور مانده است. به نظر کارشناسان مبارزه برای عنوان قهرمانی و مدال های مسابقه بین چهار دسته پیشصف خیلی پرشدت خواهد شد. الیور اشورمامدوف سرمربی دسته CSKA پامیر دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
من
قهرمان فوتبال تاجیکستان را پیشگویی کرده نمیتوانم، ولی به اندیشه من مدعیان اصلی جای اول دو دسته پیش صف، دسته خوجند و وخش محسوب میشوند. بنابر این فکر میکنم که این دو دسته مبارزه را ادامه میدهند و غالب را بازی های باقی مانده معین خواهند کرد.
Да, думаю, эти две команды будут бороться и, в общем-то, игра определит, кто из кто.
Холо дастаи Хуҷанди Хуҷанд бо 37 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои аввал мебошад. Вахши Қурғонтепа низ 37 имтиёз дорад, вале таносуби тупҳои Хуҷанд беҳтар аст. Бинобар ин Вахш зинаи дуввумро касб кардааст. Регар Тадази Турсунзода бо 35 имтиёз дар ҷои севум ва Истиқлоли Душанбе бо 30 имтиёз дар ҷои чаҳорум қарор гирифтанд. Дар даври 16-уми мусобиқаи қаҳрамонии Лигаи Олии Футболи Тоҷикистон 17 октябр Вахш дар меҳмонӣ бо Равшан, Хуҷанд дар Душанбе бо Истиқлол ва 18 октябр Регар Тадас дар майдони худ бо Гвардия бозӣ хоҳанд кард. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
و شنوندگان گرامی، با این گزارشی همکارمان نظرالله لطیف در شهر دوشنبه ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خازاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از بخش یک پاره ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشمانداز به شما شنونده عزیز پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
Gumon kardam ki do روز دشواری، نه از آزار و از خاری، خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی. عوض هایم نگردد بی توی، با من شو هم تقدی، بس و دون را زنم ستی اگر همراهی من باشی.
باید نون با تو سازم، دل بازم، دل را بایم بایدو بپرده گویم تو عزیز هستی برایم.
باید نون با تو سازم، دل بازم، دل را بایم بایدو بپرده گویم تو عزیز هستی برایم. توی وفای دلم،
توی نوای دلم،